شما باید فقط یاد بگیرید که در کنار نوجوانتون حرکت کنید. وقتی شما نمیتونید با نوجوان ارتباط بگیرید، این نشون میده که شما نوجوان رو نشناختید. یکی از مهمترین تغییراتی که تو دوره نوجوانی در نوجوان شما اتفاق میفته این تغییرات فیزیکی و تغییرات ظاهری هست. حالا اینکه شما به عنوان والد بگید شما چقدر زشت شدی، شما چقدر از لحاظ جسمانی نمیدونم هارمونی بدنت به هم ریخته، به جای این که عامل انگیزشی باشه، عاملی هست که میتونه که در واقع اون حس و پیشرفت نوجوان شما رو سرکوب کنه. پس یه توصیه‌ای که به شما والدین دارم، ببینید ما امثال خانم فتاحی زیاد داریم تو جامعهمون که از این رفتارهای والدین بسیار ناراحتن و گله دارن. اولین نکته‌ای هم که به ذهنشون میرسه اینه که والد من منو درک نمی‌کنه، والد من خیلی به من توجه نمی‌کنه. من حسم اینه که ببینید اگر می‌خوایم با نوجوانمون ارتباط خوبی داشته باشیم، در گام اول اطلاعات خودمون رو در مورد دوره نوجوانی بالاتر ببریم که بدونیم این تغییر و تحولات طبیعیه و اگر راجبش اطلاعات نداشته باشیم نمیتونیم یک ارتباط خوبی با نوجوانمون داشته باشیم. من حس میکنم شنوندهای از این موضوع ممکنه مجدد سوال داشته باشن. با همین سوالات رو میشنویم و بعد برمیگردیم راجب راهکارهای درمانی با شما صحبت خواهیم کرد.
میخواستم از جناب آقای دکتر بپرسم، من دو تا پسر دارم، دوتاشون هم یه دو سال و شیش ماهی با هم تفاوت دارن. بعضی موقع خیلی با هم خوب هستن، صمیمی هستن، بعضی موقع هم خیلی بهتران با هم پرخاش میکنن، ولی در مدرسه واقعا چیز خاصی انجام نمیدن، یعنی حرکات بهتران پرخاشگرینا، ولی کوچیکوی خواده تحرکش زیاده. بعضی موقع هم با پسر بزرگم بیشتر پیله میشه. بهش مختم بدم راهکارش چیه؟ با تمام تشکر رولا جعفر فرسیرا.
این حس که من خوب نیستم مربوط به سن بلوغ نوجوانهای و این به این دلیله که اعتماد به نفس کافی ندارن و این اقتضای سنشونه. اگر ما به اونها اعتماد به نفس بدیم و اونها رو تشویق کنیم، البته نه اونقدر که باعث خودشیفتگیشون بشه، کم کم به خودشون اعتماد به نفس پیدا میکنن و به خودشون امیدوار میشن و دوران بلوغ رو که بگذرونن این حس بر اونها بهتر میشه و اگر نشود میتونیم از یک کارشناس کمک بگیریم. ولی سن بلوغ رو که بگذرونن این پسی که در اونهاست که من خوب نیستم خیلی بهتر میشه. نسرین هادیان از گربان.
سلام علیکم. ببخشید من سالمنده 65 سال هستم، منطقه تو دوران کودکی و بچه بودم، طریق پدر و مادر و کسایی دیگه طوری با من رفتار کردن که همچن به فکرون رفتارانم ناراحت هم حواستش میکنم. چطور میتونم این ترواره میگن چی میگن اینو برطرف کنم و فکرم آزاد بشه و راحت بشم؟ با تشکر از آقای دکتر خلیم هم.
ممنون از شنوندگان عزیز که با طرح سوالات به نوعی به ما انگیزه میدن برای اینکه بتونیم این برنامه رو خیلی خوب همراه شما پیش ببریم. سوالاتی پرسیده شد، یکی از دوستان عرض کردن که من دوتا پسر نوجوان دارم که تفاوت سنیشون حدود 3 ساله، اینا گاهی وقتا توی در واقع محیط خونه پرخاشگری دارن ولی بیرون رفتارشون خونه. ببینید در مورد دخالت والدین در بحث مسائلی که بین نوجوانان پیش بیاد، من یک نکته ای رو بگم. ببینید این چالشایی که در دوره نوجوانی بین خواهر برادرها یا دوتا برادر دوتا خواهر اتفاق میفته، بخش اعظمش طبیعیه. یعنی شما ببینید گاهن میخوان این رو به همدیگه بفهمونن که ما درست خواهر برادر هستیم ولی راجع به یک موضوع ممکنه نظر متفاوتی داشته باشیم و این نظر متفاوت داشتن زمینه سازش اینه که ما به این نظرات احترام بذاریم، یعنی احترام به عقاید، باورها و خانواده ها تا جایی که میتونن تلاش کنن که یک تسهیلگر باشن، نه اینکه خدای نکرده به عنوان یک میانجی که فقط میخواد یک تنشی رو کم کنه، یک دعوایی رو به یک سمت و سوی هدایت کنه که اتفاقی نیفته. این نقش نقش خوبی نیست. شما به عنوان والد تلاش کنید ابتدا شنونده خوبی باشید و تسهیلگر اون بحث که خود نوجوانان تصمیم بگیرن که کی درست میگه کی نادرسته و بتونن با هم تعامل داشته باشن. چون ببینید همین تنش ها، همین چالش هایی که در محیط خانواده تجربه میشه به نوعی یک تمریناتیه برای حضور مؤثر در جامعه. در مورد شنونده بعدی که گفتن من حس میکنم این که نوجوان میگه من خوب نیستم، واقعا صحبتشون یه صحبت کاملا علمی و با بیس تحقیقاتیه که یه جایی نوجوان، خب در دوره نوجوانی از اونجایی که ظاهر معمولا بیشتر دیده میشه، ظاهر معمولا بیشتر به چشم میاد، این تغییرات باعث میشه که حس کنه که من خوب نیستم، من آدم زیبایی نیستم. خب کم کم باعث میشه یکم عزت نفس و اعتماد به نفسش دچار یک تغییراتی بشه. اگر والدین با نوجوان صحبت کنن، به خصوص راجبه تجربیاتی که خودشون در این دوره داشتن، این خیلی میتونه کمک کننده باشه که نوجوان حس کنه که این بحران هم پشت سر گذاشته میشه و میتونه به راحتی باهاش کنار بیاد و اون چه که باعث اعتماد به نفس و عزت نفس میشه صرفا عامل ظاهری نیست، اون توانایی ها و مهارت هایی که شما دارید. من حس میکنم بهتره دیگه بس رو به این سمت و سو پیش ببریم که با درمانجومون خانم فتاحی صحبت رو ادامه بدیم که بگیم مشکلی که ایشون دارن در واقع چه مشکلیه و راهکارهایی که میتونه به ایشون کمک کنه شامل چه چیزهایی میشن. ببین خانم فتاحی، ما خب صحبتهای شما رو شنیدیم. نکته ای که اینجا وجود داشت، ما نمیگیم فضای خانواده شما فضایی بوده که تمام اون ایدال هایی رو که شما دوست داشتید براتون فراهم کرده، ولی این مسئله ای که به وجود اومده لزوماً تمام علتش در خانواده، یعنی پدر و مادر یا خواهر و خواهران شما نیست. بخشی از این موضوع برمیگرده به اون ذهنیت شما. من میخوام یه سوال از شما بپرسم. الان خانم فتاحی خودش چه ذهنیتی راجع به خودش داره؟ من کیم؟ چه ویژگی هایی دارم؟ نقاط قوت و ضعفتون رو تا حالا بهش فکر کردید؟
نه، اصلا بعضی وقتا میگم آیا من نقاط قوتی هم دارم؟
چرا؟ نه.
این ذهنیتی که دیگران بر من ساختن آقای دکتر، که تو هیچ کاری بلد نیستی، تو هیچی نمیشی، تو ظاهرت خوب نیست، تو چاقی، توی حالا مهمونیات مراوده با دوستان اصلا دوست نداریم تو باشی.
الان خانم فتاحی شما به خاطر اینکه این حرفا رو خیلی تو زندگی خودتون برجسته کردی، به نوعی اون اعتماد به نفس و عزت نفس شما کاملا افت کرده. یعنی الان اگه یک کودک 5-6 ساله از شما بپرسه که شما چه توانایی و مهارتی داری، میگی هیچ مهارتی ندارم، من اصولا آدم به درد بخوری نیستم. ببینید ما بحث عزت نفس، خود شما خانم فتایی چقدر به خودت احترام میذاری واقعا؟
یعنی باید چیکار کنم آقای دکتر به خودم احترام بذارم؟
ببین احترام گذاشتن، این که من همیشه میگم احترام گذاشتن به خودم اینه که هر حرفی رو نپذیرم، با هر آدمی نگردم. وقتی توی خونه هستم خودم چقدر به خودم حرف مثبت میزنم؟ آیا وقتی خونه تنها هستم خودم احترام خودم رو نگه میدارم؟
نه آقای دکتر، همیشه اون حرفای منفی میاد تو ذهنم.
یعنی شما تمام انرژیتون رو خانم فتاحی صرف این موضوع کردید که به دیگران بقبولونید که من خوبم، در حالی که من یه نکته به شما بگم خانم فتاحی، ما با دیگران زندگی میکنیم ولی برای اونها زندگی نمیکنیم. من درمانگری که الان روبروی شما نشستم، آیا میتونم بگم من 100% اوکی و کامل هستم؟ آیا شما تو این کره خاکی آدمی رو پیدا میکنی که بگه من کاملا بدون نقص و ایرادم؟
نه واقعا اصلا نیست.
آیا اون دوستان صمیمی که شما دارید حسشون اینه که ما واقعا خیلی خوبیم یا نه نقاط قوت و ضعف خودشون رو میشناسن؟
نه واقعا خیلی خوب نیستن.
یکی از مسائلی که نوجوانان ما دارن اینه که تا حدودی حرف دیگران براشون خیلی مهمه، در حالی که دوره نوجوانی دوره‌ای که شما باید بشینی خودت استعدادها، توانایی‌ها و مهارت‌هایی رو که داری یک بار بازبینی کنی. الان من از شما میپرسم خانم فتحی، یه چند لحظه فکر کنید.
بله.
واقعا استعداد و توانایی دارید یا نه؟
در چه زمینه‌ای واقعا؟
در حوزه هنری، ورزشی، هر چیزی که شما فکر کنید.
هنری بله، مثلا نقاشیم خیلی خوبه، دوستم هم همیشه میگه نقاشی و خطم. حالا مثلا اینو الان یادم اومد، دوستم به من لطف داره، همیشه میگه چقدر خطت خوبه، چقدر قشنگ طراحی میکنی.
دیگه چی؟ از این تعریف ها یا کسی از شما؟
بله، یا مثلا ویژگی اخلاقیمو میگه که خیلی مهربونی، کینه‌ای نیستی. مثلا بارها اگه با هم بحثمون شده همیشه من پیش قدم شدم.
دیگه؟
دیگه اون یکی دوستم به من میگه دست و دل بازی، دقیق و منضبطی، همین آقای دکتر. ولی اینا ریش وقت خانوادم به من
ببین خانم فتحی، الان شما فکر کنم یک دقیقه فکر کردی، تونستی 5 تا ویژگی و شاخصی مهم راجب خودت نام ببری. تازه سوگلی یادت رفت.
واقعا اینا مهمه آقای دکتر.
بله. بله.
ببینید
ما وقتی میگیم مهارت، توانایی، همین که شما
بله مهارتامو که حالا گفتم خدمتتون، ولی واقعا نمیدونستم اینقدر اینو اهمیت داره.
حالا میخواید شما یکم فکر کنید، ما بریم یک تلفنی رو بشنویم، بعد مجددا برمیگردیم صحبت می‌کنیم.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم برای نوجوانانی که دوست دارن تنها باشن و با پدر مادرشون دوست ندارن مهمانی برن، چه کار باید بکنیم که اینها وارد جمع بشن و از پیله تنهایی خودشون خارج بشن و رفتار اجتماعی داشته باشن؟
خب شنونده عزیزمون صحبت کردن، گفتن که این که نوجوان دوست داره تنها باشه، دوست داره یه تایمی برای خودش داشته باشه، آیا طبیعی یا غیر طبیعی؟ ببین به طور کلی ما هر کدوم از آدم ها رو در نظر بگیریم یک حریم شخصی دارن و یک تایم شخصی برای خودشون. برخی از والدین حس میکنن باید 24 ساعت شبانه روز در جریان کارهایی باشن که نوجوان انجام میده. ببین ما به جای این که بترسیم که نوجوانمون تنها باشه، آیا تا به حال این سوال رو از خودمون کردیم که چقدر وقت گذاشتیم که این نوجوان رو برای چالش ها و مسائلی که در زندگی پیش میاد آماده کنیم؟ ما اونقدر درگیر این صحبت هستیم که دیگران در مورد ما چی فکر میکنن، درگیر این موضوع نیستیم که چه مهارتایی رو به نوجوانمون یاد بدیم. خانم فتایی، من فقط میخوام جلسه امروز رو با شما یک جنبندی داشته باشم. اینه که ببینید شما تا جلسه بعد تلاش کنید راجع به نقاط قوت و ضعف خودتون یه تأملی داشته باشید، یک فکری کنید که ببینم آیا واقعا این که دیگران میگن شما هیچ چیزی برای عرضه ندارید، این حرف کاملا درسته یا نادرست. و نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، ببینید خانم فتایی، شما امروز وارد اتاق درمان شدید. اتاق درمان میتونه یک تلنگری برای شما باشه که یک مسیر یا یک آغاز جدید رو برای خودتون داشته باشید.
بله.
و نکته بعدی این که با یک جلسه مشکل شما حل نمیشه. شما ابتدا باید بپذیرید که این مشکل وجود داره. دوم این که باید جلسات بعدی رو حضور داشته باشید و خودتون هم بازیگر اصلی این جلسه درمانی هستی. خیلی خوشحال شدیم که
صحبتاتون از راه نماییتون. منم از شما ممنونم. ان شاء الله باز جلسه بعد هماهنگ میکنم میرسم خدمتتون. با اجازهتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، موفق باشید. با امید دیدار.
و اما روایت پایان با من بگو. نوجوانی یکی از حساس ترین دوره های رشده، دوره ای که هر اتفاقش میتونه سرآغاز یه بحران باشه. حواسمون باشه توی این دوران با نوجوانمون چطور صحبت میکنیم، چطور رفتار میکنیم و چطور به رفتارهاش واکنش نشون میدیم. این دوره و واکنش ها و تجربیاتش میتونه سرآغاز خیلی از رویدادهای آینده در مسیر زندگی باشه. تا فردا صبح با یه برنامه دیگه، با من بگوی دیگر رأس ساعت 10:05. خدا نگهدارتون.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمعی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
دوستان عزیز، اینجا رادیو سلامته و از پخش صدای ما رو میشنوید. با آرزوی بهترین ها برای شما سروران گرامی و ارجمند که فرصتتون رو در اختیار این طول موج گذاشتید. اما یادآوری و اشاره‌ای داشته باشیم به کتاب خار و میخک. گلی که در میان خارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد. خار و میخک روایت روزهای فریاد و حدیث مقاومت و ایستادگی، زندگی در اسارت و شکافی برنده در سکوت مرگ، بار دنیای بی تفاوت بر نقاب حامیان دروغین حقوق بشر. کتاب خار و میخک اثر مبارز بی بدیل یحیی سنوار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگران است. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطین است. کتاب خار و میخک روایتگر تضادهایی است که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت و یأس و امید جریان داره. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما را به عمق تجربه و درد مردم غزه میبره. به همت معاونت صدا این کتاب به صورت صوتی تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. مجموعه صوتی خار و میخک رو هر شب ساعت 21 و 25 دقیقه از رادیو سلامت بشنوید. لطفاً از رادیو سلامت شنونده برنامه گیومه باز گیومه بسته باشید.
یه اول مثل ایران مثل ایرانی
آباد آباد ایران آباد بیدار بیدار
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز گیومه بسته.
با نام و یاد خدا، سلام و درود بر شمایی که هر لحظتون پر از یاد خداست. با ما همراه باشید با برنامه گیومه باز گیومه بسته. آموزه.
درود. به سراغ دیگر کهن داستانی از ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل میکنم. حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست. نماند حاتم طائی ولیک تا به ابد بماند نام بلندش به نیکویی مشهور. زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. نبشته است بر گور بهرام گور که دست کرم به که بازوی زور. امیدوارم تو این روزا هوای هم و اندکی بیشتر داشته باشیم و با هم مهربونتر باشیم.
کسی که تاریخ ایران را می شناسد و هویت ایرانی را ارج می نهد نیک می داند که پاسداری از فرهنگ ملی، زبان و ادبیات پارسی و تقویت هویت ایرانی بیش از مسائل دیگر باعث رشد آگاهی فرهنگی و ملی و زمین ساز همه جهش‌های مثبت سیاسی و اجتماعی خواهد شد. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با دو واژه بها و بها با همزه پایانی با هم دیگه صحبت بکنیم. بها واژه فارسی و به معنی قیمته که در پایان خودش به اصطلاح همزه نداره. حافظ میگه که بگفتمی که بها چیست خاک پایش را؟ اگر حیات گرانمایه جاودان بودی. بنابراین نباید بگیم و بنویسیم که بها با همزه پایانی بهای این کتاب 100,000 ریاله. بلکه باید بگیم و بنویسیم بهای این کتاب 100,000 ریاله. اما بها با همزه پایانی کلمه و واژه عربیه و معنی فروغ و روشنایی رو میده و برای اینکه با واژه فارسی بها اشتباه نشه بهتره که همزه پایانی اونو در نوشتن حفظ کنیم. سعدی بیتی داره که میگه بها روی تو بازار ماه و خور بشکست، چنان که معجز موسی طلسم جادو را.
زبان رودی جاری است که گذشته را پیموده در حال جریان می‌یابد و به آینده می‌پیوندد. این رود خروشان فرهنگ و تمدن گذشته را به نسل آینده منتقل می‌کند و می‌توان گفت آینه فرهنگ هر ملت است. نوواژگان.
پلنت برای فردا چیه؟ میگم موافقی بریم کو یا اینکه ولش کن صبح صبحونه بریم کله پاچه‌ای، بعدش بریم سینما یا پارک، بعدش هم بریم استادیوم بازی رو ببینیم، عصری هم بریم باغ وحش، شبم شام بریم چلو کبابی یک کباب توپ بزنیم به بدن. پلن به این خوبی دیده بودی تا حال خدا وکیلی؟ نه خیر، نیده بودم. بعدش هم باید بگم من نمیام. چرا؟ به چند دلیل. اول اینکه گفتی پلن، مگه برنامه چه عیبی داره که میگی پلن؟ برنامه معادل فارسی کلمه پلنه. دوم اینکه این همه جا رو میخوایم چطوری بریم بگردیم؟ فرصت نمیشه که. دوستم بنده خدا یکم مکس کرد، بعد گفت باش، اول اینکه میگم برنامه، هرچی تو بگی، دیگه نمیگم پلن. دوم اینکه اصلا هر جا تو بگی منم اوکیم، یعنی چیزه، موافقم. خلاصه قرار شد به پیشنهاد من اول بریم کوه که هم ورزش کرده باشیم، همین که از هوای آلوده پایتخت چند ساعتی دور باشیم، و بعدشم بریم سینما. بعد از اینکه قطع کردم مثل همیشه به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همه به جای کلمه پلن از واژه جایگزین اون یعنی برنامه استفاده کنیم. من عاشق زبان مادریم هستم. شما چطور؟
ایران کشوری با قدمت کهن است و حوادث پرشماری را از سر گذرانده است. به جرأت میتوان گفت در تمام آن حوادث آنچه ایران را ایران نگه داشته زبان فارسی بوده است. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در زبان فارسی از واژه دیگری به نام آری به جای بله استفاده میشه. در محاوره این کلمه رو به صورت آره تلفظ میکنیم و در شعر یا نثر محاوره هم به همین شکل به کار میره. گاهی در فضای مجازی میبینم که به جای نوشتن آره، آری یا بله، از آره یعنی با این در آخر کلمه استفاده می کنن که این نوع نگارش اشتباهه و نباید کلمه رو به این شکل بنویسیم. خواهش می کنم برای پاسداشت زبان فارسی درست بنویسیم و به این نکات توجه کنیم.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
جایی که پر از طرح و نقشه، وقت بخشه، ترها شادی میبخشه،
مهد بخشه، مهد بخشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب میگو آدرسش کجاست؟